بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بحث در این بود که آیا عین مستأجر را میتوان به مال الاجاره بیشتر اجاره داد یا نه. وجوه و اقوالی مطرح شد که متقدمین قائل نوعاً قائل به منع بودن، متأخرین قائل به جواز مع الکراهه بودن و محققین از متأخرین تفصیل قائل شدن بین زمین و غیر زمین. یعنی در زمین گفتن اجارش به اکثر جایز است، غیر زمین از قبیل دار و بیت که یک واقعیتن و یه تفاوت مختصری دارن و حانوت، کاروانسرا و همچنین اجیر، اینها را نمی شود در اجاره ثانیه به اجارت اکثر من اجارت الاولا اجاره داد. درباره کشتی و آسیا فتوا به کراهت دادن. این سه قول در مسئله. در ارزیابی جهات کتلی بحث اشاره شد به اینکه هیچ تکیه‌گاهی غیر از نصوص خاصه در روای باب نیست، نه شهرت محقق است نه اجماع. قاعده هم برخلاف از قاعده و اصل اولی اینکه جایز هست، پس چیزی در بین نیست مگر اختلاف استنباط. منتها یک بحث در این هست که چطور نه محققین از قدما، نه محققین از مثلا متأخرین، قبل از اینکه به متأخر المتأخر نوبت برسد تفصیل قائل نشدن، یا بالقول المطلق فتوا به حرمت دادن یا بالقول المطلق فتوا به کراهت. این هم باز منشأ جز استنباط خاص از نصوص ندارد. یعنی اونها که گفتن مطلقا حرام است، از این عناوین ششگانه تا القاء خصوصیت کردن، گفتن حکم دائر مدار عین مستأجر است. اونها که فتوا به کراهت دادن، از این عناوین ششگانه هم القاء خصوصیت کردن، گفتن حکم دائر مدار عین مستأجر است. فقط گروه سومن که بین این عناوین خاصه فرق گذاشتن. قهرم بحث در دو مقام ترسیم می شد. مقام اول این که ما این عناوین ششگانه را با خصوصیاتشون ملاحظه بکنیم، بدون القاء خصوصیت بحث می شود. مقام ثانی بحث این است که این عناوین ششگانه را با حفظ خصوصیاتشون بحث نکنیم، بلکه القاء خصوصیت بکنیم. اگر القاء خصوصیت کردیم، حکم چه خواهد شد؟ آیا حق با قدماست یا متأخرین؟ و اگر القاء خصوصیت نکردیم چی؟ پس فعلا بحث در مقام اول از این دو مقام است، یعنی این عناوین ششگانه را با خصوصیاتشون معیار بحث قرار بدیم بدون القاء خصوصیت. قهرن بحث در سه مسئله خلاصه می شود، برای اینکه نصوص سه دست است. بخشی از نصوص مربوط به دار است و بیت است و حانوت و حانوت است و اجیر، بخشی از نصوص مربوط به زمین است و بخشی از نصوص مربوط به آسیا و سفینه و امثال ذالک. اونچه که مربوط به دار و بیت است و همچنین مربوط به حانوت و عجیب تا حدود گذشت، یعنی روایاتش تقریبا به ظهور القطعی دلالت داشت بر اینکه اجاره اینها به اکثر من اجاره الاولی محرم است و معارضی در باب نبود الا دو روایت که ظاهرش این بود که بعث دارد و بعث هم صریح در کراهت نیست. چون صریح در کراهت نیست، با حرمت هم سازگار است. بنابراین اون دو روایتی که به عنوان معارض توهم می شد صلاحیت معارضه ندارد. این خلاصه کلام در مسئله اولا، فی ما یرجو الی الدار و البیت و الحانوت و الاجیر. اما بحث در آسیا و کشتی که جزء عینهای مستأجره هستند، بعضی تا حدود منقول، بعضی نیمه منقول، و بحث درباره ارز، اینا علاحده باید مطرح بشه. درباره آسیا دو تا روایت وارد شده است بدون معارض. این دو روایت هم مضمون شبیه هم هست یا از یک نظر بعض این هم هست. روایت یک باب 20 از احباب اجاره و روایت 5 باب 22. اون روایت یک باب 20 از احکام اجاره این است که سلیم خالد از امام صادق علیه السلام نقل میکند: اینی لأکرهو انا استأجر رها وحدها، رها همون آسیا، و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، که در خطبه شیخ شقی آمده است، یعنی آسیا. ثم اعاجرها به اکثر مما استأجرتها، من خوشم نمی آید که آسیا رو به تنهایی اجاره بکنم. یه وقت است با ضمیمه است حساب دیگری دارد، آسیا را به تنهایی اجاره بکنم، بعد او را در اجاره ثانیه به اکثر از مال و اجاره اولا اجاره بدم. الا ان احدث فیها حدثن او اقرم فیها قرمن او قرمن، مگر اینکه یک بازسازی نوسازی در آسیا بکنم، مرمتی بکنم، یا خسارت هایی که از یک ناحیه‌ای متوجه شد من بهده بگیرم و مانند آن. اگر هیچ کدام از این کارها رو نکردم، یعنی بازسازی، نوسازی، مرمت، اصلاح و مانند اون رو بهده نگرفتم، یا غرامتی را تحمل نکردم، خوشم نمی آید که آسیا را در اجاره ثانیه به اکثر از اجاره اولا اجاره بدهم. خب این گرچه لسانش کراهت است و کراهت در لسان نصوص غیر از کراهت در باب فقه است، کراهت فقهی در مقابل حرمت هست و کراهت در نصوص گاهی اعم از حرمت هست، اما صراحتی در حرمت فقهی ندارد. اگر یک روایتی دلالت کرد بر اینکه اجاره آسیا به اکثر حرام است، این روایت اکره نمیتواند معارض باشد، چون کراهت روایی غیر از کراهت فقهی است. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، کراهت در کتاب و سنت بر اعم از حزازت و حرمت‌های تنجیزی استعمال شده. البته کراهت در اصطلاح فقه در مقابل حرمت است. اونچه که درباره گناهان کبیره در سوره اسراء آمده است، اینا پیش خدا مکروه است، خدا کراهت دارد، قتل نفس را، شرب خمر را و امثال ذلک را خدا کراهت دارد. بعد شمارش تقریبا 20 گناه از گناهان کبیره در سوره اسراء میفهمد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، این که کراهت فقهی نیست. کراهت در لسان قرآن و روایات بر اون حزازت مطلقه اطلاق میشود که عم از حرمت فقهی و کراهت فقهی است، ولی دلیل بر هیچ کدام از اینها نیست مگر اینکه معین خارج تعیین کند. و چون قاعده اولیه جواز است، اصل اولی جواز است، قتل متیقن این کراهت اون حزازت فل جمله است نه بل جمله، لذا فتوا به کراهت دادن، چه متقدمین چه متأخرین چه قائلین به تفصیل، یعنی هر سه گروه درباره آسیا فتوا به کراهت دادن، گفتن به این که حرام نیست چون اصل اولی و قاعده اولا که جایز است. این کلمه اکره گرچه می سازد با حرمت، ولی صریح در حرمت و ظهور در حرمت ندارد، چون کراهت معنی جامع است. از این جهت می توان گفت که در آسیا مکروه است نه حرام. این روایت اولای باب 20 و روایت 5 باب 22 هم همین مضمون را دارد. روایت 5 باب 22 این است که ان سماعه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال انی لأکره ان استأجر رهن وحدها ثم آجرها به اکثر من مستعجرتها به الا ان یهدسه، یعنی مستعجر فیها حدسن او یقرم فیها قرامتن. در اونجا اهدسه فیها حدسن او اقرم فیها قرمن بود، اینجا فعل فعل غایب است. سند دو تاست، البته مضمون یکیست. خب اینجا هم کلمه اعاجر بر اجاره اطلاق شده است که بعضی خواستن بگوین اون روایاتی که در باب زمین وارد شده است که اعاجرو چون باب مفاعله است نشانه این که به معنی مزارعه هست نه اجاره مصطلح، این تام نیست. برای اینکه در اون اوائل بحث هم اشاره شد که بعضی از بزرگان احتمال دادن که اجاره اصولا مصدر باب مفاعله باشد، پس اگر در بعضی از روایات دارد که اعاجرو و یعاجرو باب مفاعله را به کار بردن، این نشانه اون نیست که این به معنی مزارعه هست به امثال ذلک، بلکه خود اجاره هم یک قرارداد طرفی نیست. خب پس این دو روایت بدون معارض دلالت دارد بر اصل الحزازه، نه بیش از این، و قاعده اولی هم که جایز است. در رها سخنی هم نیست، هر سه گروه فتوا به جواز دادن، یعنی قدما، متأخرین، متأخر متأخرین. اونایی که مطلقا میگفتن حرام است در خصوص رها و امثال رها گفتن جایزه، اونایی گفتن مطلقا مکروه است که خب چیز اونها هم که تفصیل قائل بودن بالاخره درباره رها هم گفتن جایزه، این سخنی ندارد. اما سفینه یک روایت هست و اون دو باب 22 و اون روایت دو بابی 22 اینه که ان اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان اباهو کان یقول لا بأس ان یستعجر الرجلو الدار او الارض او السفینه ثم یعاجرها به اکثر مما استعجرها بهی اذا اصلها فیها شیئا. این روایت ظاهرش این است به این که زمین، خانه و کشتی، یعنی منقول و غیر منقول، البته بنابر این که الغاء خصوصیت نشود، همین سه عنوان، اینها را می شود در اجاره اولا به مال اجاره مشخص اجاره کرد، بعد در اجاره ثانیه به اکثر اجاره داد، در صورتی که یک بازسازی در یکی از اینها شده باشد. این روایت که در خصوص کشتی وارد شده است، یعنی درباره خصوص کشتی بهش استدلال شده است، مفهومی دارد. مفهومش این است که اذا لم یصلح فیها شیئا ففیه بأسون، مفهومش این است. خب این بأس به معنای حرمت است تا وزان سفینه، وزان دار و بیت و حانوت و اجیر بشود، یا به معنای کراهت است که وزان سفینه وزان عرض باشد. چیه؟ در اینجا نمیشود گفت از مفهوم این جمله ما حرمت میفهمیم. چرا؟ نمیشود گفت که لا بأس اذا اصلح فیها شیئا، یعنی اذا لم یصلح فیه بأسون، بأس بنی حرمت باشد. چرا؟ چون مسئله دار گرچه این چنین است ولی عرض این چنین نیست. در زمین چه در او بازسازی بشود چه نشود، اجارش در اجاره ثانیه به اکثر جایز است. چون این روایت دار و زمین و سفینه هر سه را به همراه دارد و در عرض چه مستأجر اول بازسازی بکند، مثل اینکه تسطیح بکند، بولدوزر بزند، نهری در او احداث بکند، قناتی، چشمه‌ای به مانند آن، یا هیچ کار نکند، میتواند به اجاره اکثر واگذار کند. پس این که فرمود اذا اصلح بأسی نیست، مفهومش این است که اذا لم یصلح بأس است، این بأس بیش از حزازت فعل جمله را نمیفهماند، هرگز به معنای حرمت نخواهد بود. البته من یک کراهت مصطلح هم نیست، چون در زمین حرام است. چون در زمین حرام است، در اعدار حرام است و در زمین حرام نیست، پس این بعثی که مفهوم این جمله است، این بحث جامع بین الهزازت و الحرمه است، به معنای اصل المرجوهیه است، به معنای حرمت خاصه نخواهد بود، چون در زمین به فتوای کل جایز است به اجارت اکثر و این لم یسله اجاره بده. پس در خصوص آسیا هم از این سفینه هم از جد مشکل نیست، میمونه مسئله زمین. در زمین چون بخش از این روایات به باب اجاره برمیگرده، بخشی از این روایات به باب مزارعه برمیگرده، البته باب روایت باب مزارعه هم باید علاحده ملاحظه فرمید. اون چی که در باب اجاره آمده که دیگه نیازی به تکرار نیست، به زمینه اون چی که در باب مزارعه آمده روایات عرص طایفه است. طایفه اولا دلالت میکند بر اینکه اجاره زمین به اجارت اکثر جایز است، یعنی کسی زمین را اجاره بکند به مال اجاره معین، بعد در اجاره ثانیه به مستأجر دوم با مال اجاره بیشتر اجاره بدهد. این چندین روایت داشت که جایز است که خوندیم روایت رو. طایفه ثانیه میگوید به اینکه اجاره زمین به اکثر در اجاره دوم جایز نیست، ولی مزارعش جایز است، یعنی میشود زمین را مزارعتن از صاحبش گرفت، بعد همین شخص عامل در مزارعه دوم به عامل دیگر به مال المزارعه بیشتر واگذار کند، یعنی خودش تسلیسن یا تربیان مزارعه کرد، حالا تنصیفن مزارعه بدهد، میتواند اکثر، ولی اجارهش جایز نیست. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه روایاتی است که میگوید اجارتن و مزارعتن جایز نیست، زمین مطلقا چه او را به اجاره ثانیه چه به مزارعه ثانیه به دیگری واگذار کنید به مال اجاره بیشتر یا مال مزارعه بیشتر باطل است، حرام است. این سه طایفه. راه جمع دلالی این طایف سگانه چیست؟ آیا بیاییم بگوییم به این که این روایت اولا که مطلق است میگوید زمین جایز است، این رو حمل بکنیم بر صورتی که اذا اصلح فیها شیئن، بر این حمل بکنیم، یعنی اگر زمین روایتی که میگوید زمین را میشود به مال اجاره اکثر اجاره داد، حمل بکنیم بر صورتی که قناتی چشمه چاهی درش احداث کرده یا تصدیح کرده و مانند آن یا تهجیری کرده کاری کرده، بر این حمل بکنیم که در ماده تصرف بکنیم، مطلق را بر این مقید هم بکنیم، این ممکن نیست. برای اینکه حمل مطلق بر مقید یک ضابطه ای دارد و اون معیار ظهور است. در اون نصوص آمده فرموده به اینکه زمین مثل خانه و اجیر نیست، خانه و اجیر یا حانوت و اجیر فضلشون حرام است، زمین فضلش حرام نیست. خب اگر این روایات مانعه را ما حمل بکنیم در صورتی که بازسازی نکند و روایات مجوزه را حمل بکنیم بر این به صورتی که بازسازی بکند، خب فرق بین زمین و دار نیست. خانه را هم اگر بازسازی بکند جایز است، نکند حرام است. زمین هم که این چنین شد، در حالی که روایات صریح است که خانه و زمین حکمشون یکی نیست. گرچه این روایتی که میگوید زمین جایز است مطلق است، ولی هر مطلقی رو که نمیشود بر هر مقیدی حمل کرد. معیار حمل مطلق و مقید ظهور است که مقید ازهر است و مطلق ظاهر و ها غذا فی العام و الخاص. اگر مطلقی از یه نحو حمل عبا داشته باشد که نمیشود او را بر یه مقیدی حمل کرد، پس این حمل مقبول نیست. بگوییم به این که چون سه طایفه بود، طایفه اولا میگفت که اجاره زمین مطلقا جایز است، طایفه دوم اولا این میگفت، طایفه دوم این بود که اجارهش جایز نیست ولی مزارعش جایز است، طایفه سوم میگفت به این که هر دو جایز نیست، نه اجارهش جایز است نه مزارعه. بیاییم این طایفه ثانیه را شاهد جمع قرار بدیم، بگوییم این روایت اولا طایفه اولا که میگفت اجارش جایز است، طایفه ثالثه که میگوید نه اجاره جایز است نه مزارعه، طایفه ثانیه که میگوید مزارعه جایز است ولی اجاره جایز نیست، بیاییم این طایفه ثانیه را بر دو طایفه مقدم بداریم، بگوییم به این که مزارعه جایز است و اجاره جایز نیست، و این طایفه اولا که میگفت اجارش جایز است، منظور از این اجاره مزارعه هست، چه این که در بعضی از نصوص باب مزارعه کلمه اجاره اجاره بر مزارعه اطلاق شده است. پس طایفه اولا را که میگوید اجارش جایز است، حمله بر مزارعه بکنیم به قرینه طایفه ثانیه، چون طایفه ثانیه بین اجاره و مزارعه فرق میگذارد، باید مزارعه جایز است اجاره جایز نیست. طایفه ثالثه که هر دو را معنی کرده، پس ما طایفه اولا را بر طایفه ثانیه حمل میکنیم، این طایفه ثانیه میشود مفصل، اون وقت طایفه ثالثه را که میگفت اجاره و مزارعه هیچ کدام جایز نیست، به قرینه طایفه ثانیه تفصیل میدیم بین الاجاره و المزارعه که اجاره جایز است و مزارعه جایز نیست، مزارعه جایز است و اجاره جایز نیست، اینجور جمع بکنیم. میفرمان به این که این جمع یه جمع تبرعی بیش نیست. چرا؟ چون هر مطلقی را اشاره شد به این که به هر مقید نمیشد حمل کرد. این طایفه اولا که خونده شد که نطاقش این است اجاره زمین جایز است، صریحا آمده فرموده زمین مثل دار و بیت و حانوت و اجیر نیست، در چند طایفه در چند روایت. بعد آمده فرموده که نفی مماثله در این محور است که اجاره زمین به اکثر جایز است، ولی اجاره دار و بیت و حانوت و اجیر به اکثر جایز نیست. سخن در فرق بین الاجارتین است، نه سخن در فرق بین مزارعه زمین و اجاره دار. روایاتی که خونده شد این است که زمین مثل خانه نیست، خانه را می شود در اجاره ثانیه به اکثر اجاره داد، خانه را نمی شود ولی زمین را می شود، زمین را می شود یعنی زمین را می شود مزارعه داد. این روایت کنست است در این که بین الاجارتین فرق است، نه بین مزارعه ارز و اجاره این اموریات شده فرق است. این روایاتی که خونده شد اول سخن از اجاره بود، فرمود لا بأس ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت ان فضل الاجير والبيت حرام، و چند روایت هم به این مضمون. خب اینها معناش چیست؟ معناش اینه که اجاره دار و بیت و حانوت و اجیر به اجارت انسانیت اکثر حرام است، ولی زمین مثل اینها نیست. یعنی چی؟ یعنی مزارعه زمین مثل اجاره خانه نیست، یا اجاره زمین مثل اجاره خانه نیست. پس این طایفه اولا که میگوید زمین را میشود به اجارت انسانیتن اکثر اجاره داد، هرگز نمیشود این طایفه اولا را حمل کرد بر باب مزارعه، این مال باب اجاره است. اون روایت را با علاحده باید بحث بکنیم، طایفتین رو نخیر. این بحث که محدودش بسته شد، اون فرق بین این که اینها مسمتند و اونها مضمونن، اون دو طایفه علاحده باید خونده بشه. خب بخشی از روایات عرض در باب مزارعه هست، بخشی هم از این روایاتی خونده شده. مجموع روایات وارده در این جواز و عدم جواز سه طایفه بود که طایفه اولا دلالت میکرد که اجاره زمین به اکثر جایز است، طایفه دوم مزارعش جایز است اجارش جایز نیست، طایفه سوم بود که هیچ کدوم جایز نیست. ما هرگز نمیتوانیم تصرف در ماده بکنیم به این دو راه یاد شده، ناچاریم تصرف در هیئت بکنیم، بگیم اون جایی که منع شده یعنی کراهتش اشد است، اون جایی که منع نشده یعنی کراهت دارد، نه به شدت اون مواردی که منع شده. این حکم زمین. خب پس عناوین ششگانه برابر همین فتوایی می شود که بین محققین از متأخرین و متأخر المتأخرین شد، یعنی مسئله دار و بیت که یک چیز است، مسئله حانوت و اجیر، این چند چیز را به اجارت ثانیت اکثر حرام است، اما زمین حرام نیست، آسیا و سفینه حرام نیست، گرچه بی کراهت نیست. البته این حرف آخر نیست، شاید حرف آخر همون باشد که مرحوم سید گفته، یعنی حکم اینقدر قوی نیست که بعضی از اساتید ما فتوا به قوت دادن یا فتوا به حرمت دادن. خیلی انسان تنزل کند احتیاط وجوبی بکند. حالا شاید حق با مرحوم سید باشد، هر روز حرف آخر گفته نشد. این روالی است که تاکنون آیین طی کردن. خب هازا تمام الکلام پیما یرجو الی المقام الاول، که ما این عناوین ششگانه را ابقا بکنیم و القا خصوصیت نکنیم. اگر این عناوین ششگانه را القا نکردیم، درباره هر کدام بحث جدایی کردیم، سه مسئله جدا دارد، جمع رواییشون این. ولی اگر آمدیم القای خصوصیت کردیم، چون که هم قدما کردن هم متأخرین، که عرض شد شما وقتی فخر المحققین رو در ایضاح میبینید، باید فتوای مرحوم علامه این است که اجاره عین مستعجره به اجارت اکثر جایز است، ایشون همون و یدل علیه و روایت زمین رو ذکر میکنند. چه قدما چه متأخرین، اونها که فتوا میدادن منعن و کراهتن از این عناوین ششگانه، عین مستعجره فهمیدن. اگر ما القاء خصوصیت کردیم، چه اینکه قدما کردن دو متأخرین کردن، گرچه متأخر المتأخرین که غالب تفسیر القاء خصوصیت نکردن، در این محور حق با قدماست یا متأخرین، یعنی حکم حرمت است یا حکم کراهت. کاری که صاحب حدائق کرده و امثال اونها، که صاحب حدائق به صراحت تصریح میکند همونطوری که لغوی از تتبع موارد معین به ضابطه کلی پی میبره، یک فقیه هم از مشاهده موارد ششگانه و امثال اینها پی به ضابطه کلی میبره که مدار عین مستعجر است، بعد فتوا به حرمت داد. حالا اگر ما آمدیم و نظیر قدمای نظیر فخر المحققین که از اصولی هاست، نظیر علامه که از اصولی هاست، یا نظیر صاحب حدائق که تفکر اخباری غیر حاد دارد، حالا آمدیم این عناوین ششگانه را عبره قرار دادیم برای العین المستعجره، حق با مقدماست یا متأخرین؟ خب حق با متأخرینه. چرا؟ برای اینکه بعد از القای خصوصیت این روایات دو طایفه است، بعضی صریح در جواز است، بعضی ظاهر در حرمت. اون روایاتی که در لابعثه، خب لابعثه صریح در جوازه، نسبت به اینکه حزازت دارد و مانند اون ظهور دارد، ولی اصلا نسبت به جواز صریح است. و اون روایاتی که تعبیر شده حتی کلمه حرمت هم دارد، ظهور در حرمت دارد، چون حرمت بر کراهت مغلظه در روایات هم استعمال شده. این صریح در حرمت مصطلح نیست، این قابل حمل بر کراهت مغلظه هست، کراهت شدیده هست. اگر چنون چه نوبت به القای خصوصیات رسید، ما از این اعیان ششگانه تعدی کردیم، گفتیم امر دائر مدار عین مستعجر است، همونطوری که در باب زمین، در باب زمین دیگه صریح است در جواز، همون لا بأسه. اگر چنون چه القای خصوصیت کردیم از زمین به کل عین مستعجرتن، بس در هر عین مستعجری هم لا بأسه، همون کاری که فخر المحققی کرده، همون کاری که محقق ثانی در جامع مقاصد کرده، همون کاری که علامه کرده در بسیاری کتاب‌هاش، گرچه در بعضی از کتاب‌ها مانند قدبا فتوا به حرمت داده. خب اگر القای خصوصیت شد، حق با متأخرین است و اون روایاتی که دلالت بر معنی میکند، این مقید میشود بر همشد بر کراهت مغلظه و درجات کراهت فرق میکند. اونا که هن بر کراهت کردن حکمشون روشن، اونا هم که هن بر حرمت کردن حکمشون روشن. اگر چنون که ما آمدیم و القای خصوصیت کردیم، میگیم حق با متأخرین است که بر کراهت هم میکردن. اما خب این کارش بسیار دشوار است، البته با اینکه در خصوص دو سه روایت آمدن، روایات ائمه علیهم السلام آمدن فرمودن زمین با اونها فرق میکنه، فضل اجیر و دار و حانوت حرام است ولی فضل زمین حرام نیست، با تصریح یا کت تصریح بالفرق و نفی المماثله باز ما بیم الغای خصوصیت بکنیم؟ البته این کار دشواری است. خب اینم خلاصه کلام در مقام ثانی. مونده دو تا مطلب که در فتوای محقق در شرایع آمده و نوع فقها هم این دو مطلب را دارن. و این است که حالا چه ما در مقام اول بحث کردیم که قائل به تفصیل شدیم، چه در مقام ثانی بحث کردیم که قائل به القای خصوصیت شدیم، چه وفاقا للقدما قائل به حرمت بشیم، چه وفاقا للمتأخرین قائل به کراهت بشیم، چه وفاقا للمفسرین قائل به تفصیل در بعضی حرام در بعضی کراهت، آیا این دو عامل باعث رفع کراهت یا حرمت می شود یا نه؟ اون دو عامل این است که اگر مال اجاره دوم غیر از مال اجاره اول باشد، جنسن غیر از او باشد، در این صورت گفتن که مال اجاره دوم اگر بیشتر باشه اب نداره. و مورد دیگر اینه که اگر تغییر و تحولی در عین مستاجره دادن، اینم اب نداره. اما مسئله تغییر و تحول را خود روایات تعرض کرده، یعنی چندین روایت مسئله او ان احدث ان یحدث فی حدثن او یغرم فی قرمن اینا رو چیز کرده. فقط در مسئله، یعنی در زمین آمده، در مسئله رها آمده، در مسئله سفینه آمده، در مسئله دار آمده، در دو فرع نیامده، یکی مسئله بیت و یکی مسئله هانوت و دیگه مسئله اجیر. الحمدلله.